تو پر میزنم از راه دور به دامنت دست توسل میزنم از قصه قربت تو جان جهان بر لبامت شهید زهر جفایی یا جعفر ابن محمد يا جعفر ابني محمد
بر گرده خود مثل علی نان و رطب داشت بر گرده خود مثل علی نان و رطب داشت صادق همه صبح است چه در خلوت شب داشت شب تیره و تار و ظلمات است پر از ظلم صد سال پر از ظلمت جهلی که عرب داشت می رفت که خاموش شود مشعل توحید اسلام و اکملت لکم رو به عقب داشت برخاست کسی مکی و کوفی به فدایش آوازه چنان داشت که تا شام و حلب داشت در محضر او این همه شاگرد عجب نیست بر تیغ علی این همه زنگار عجب داشت چون جابر حیان کسی اسرار ندانست جز آن که به درگاه تو زانوی ادب داشت 72 تا یارت اگر بود چه می شد تیغ تو پس توی نهان خانه سبب داشت از صبح بپرسید که صادق به چه معناست با عشق بگویید که یارم چه لقب داشت بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم السلام علیک یا ابا عبدالله ایها الصادق ابن رسول الله عرض سلام و تحییت و تسلیت و تعزیت ما به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحان فدا و همچنین خدمت تمام شما شیعیان و موالیان و مؤمنان عزیز و ارجمند در اقصا نقاط این جهان هستی به مناسبت شام شهادت صادق آل محمد علیهم السلام شیخ الائمه رئیس مکتب و مذهب حقه اثناعشری حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه انشاءالله در خدمت شما هستیم در آستانه این شام شهادت با برنامه پیشوایی صادق از شهر مقدس قم و جوار مسجع نورانی نواده آن بزرگوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف انشاءالله این یک ساعتی که با ذکر و نام و یاد امام صادق علیه السلام بگذره ذخیره قبر و قیامت همه ما و شما دوستداران بشه و انشالله برنامه مفید رو در خدمت شما خواهیم بود و انشالله استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند و استاد گرانقدر حوزه علمی قم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد قادری حاج آقا سلام علیکم عرض تسلیت و تعزیت دارم بفرمایید در خدمتی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت حضرت عالی مجری بسیار محترم بصیر جناب آقای صفائی و همه عزیزانی که در روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام با این برنامه پیشوای صادق ارتباط برقرار کردن عرض تسلیت دارم
خیلی ممنون و متشکرم خوشحالیم از این که در خدمت جناب عالی هستیم حتما خیر و برکتی خواهد بود در این برنامه و از بیانات جناب عالی استفاده خواهیم کرد و بینندگان عزیز انشالله با ما همراه باشن تا حدود یک ساعت دیگر که تا پایان برنامه در خدمتون خواهیم بود. فکر میکنم که موضوع بحث رو جناب استاد اختصاص بدیم به اختصاصات امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه. ما در مورد ائمه اطهار و بالاخص در مورد حضرت سید الشهدا سلام الله علیه یک سری اختصاصات رو شنیدیم، اینکه در روایت هم ذکر شده و خب منبع و مستند هم داره اختصاصات هر کدام از ائمه اطهار. میخوام ببینیم که اختصاصات امام صادق علیه السلام چه چیزی بوده است. بفرمایید
جناب آقای صفایی، ائمه اطهار از نظر ذوات کلهم من نور واحد،
بله،
همیشون از یک سنخن، از یک جنسن،
بله،
نور واحدن، ولی به دلیل موقعیت ها و مناسبت هایی که برای هر کدام به وجود آمد، هر امامی از یک سلسله اختصاصاتی برخورداره که امام پیشین و امام بعدی ممکنه از این اختصاصات برخوردار نباشه.
بله.
اولین اختصاص امام صادق علیه السلام اینه که حضرت نقطه مشترک بین اهل سنت و شیعه هست. یعنی به همون اندازه که شیعیان افتخار می کنند که حضرت امام صادق پیشوای مذهب اونهاست، اهل سنت هم افتخارشون اینه که امام صادق رو از خودشون می دونن. دلیل این اختصاص یا این نقطه مشترک که وحدت بین اهل سنت و شیعه قرار می گیره امام صادق اینه که امام صادق مادرش ام فروه هست.
سلام الله علیه.
ام فروه از نظر مادری،
بله،
مادرش فرزند قاسمه، قاسم فرزند محمد ابن ابی بکر است. پس امام صادق از نظر مادر یک نسبتی با ابی بکر پیدا می کند.
بله.
حضرت امام صادق از نظر مادری هم باز هم به نوعی نسبت به ابوبکر پیدا میکنه. دلیلش اینه که مادر حضرت امام صادق، یعنی مادر ام فروه،
بله،
با نویس به نام اسما، اسما دختر عبدالرحمنه، عبدالرحمن فرزند بیواسطه ابی بکره. به همین دلیل اهل سنت برداشتشون اینه که امام صادق به همون نسبت که نسبت با وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین دارد، از دو جهت هم نسبت با ابو بکر پیدا میکنه. و به همین دلیل همونطوری که ما امام صادق رو علوی و هاشمی میبینیم،
بله،
و افتخار میکنیم که او پیشوای ماست و پیشوای شیعیان است، اهل سنت هم او را از این جد از خودشون میدونن. این خصوصیت در هیچ کدام از ائمه اطهار وجود ندارد، نه امام پیشین و نه امام بعدی، این خصوصه وجود نداره. این از اختصاصات وجود مقدس امام صادق علیه السلام.
بله.
البته در بعضی از کتب اهل سنت یک جمله از امام صادق نقل شده که اونا گفتن امام صادق فرمود من از دو جهت از ابی بکر متولد شدم،
بله،
و به این دلیل افتخار می کنم به این انتصابم به شخص ابوبکر.
همون جمله مشهور ورزنی ابو بکر
مرتین که از این جمله اینا میخوان حتی جلوترم بیان که امام صادق هم به این افتخار میکرد. لذا یکی از اختصاصات وجود مقدس امام صادق علیه السلام همینه که نقطه مشترک بین اهل سنت و شیعه است.
احسن تو. حالا من یه تعریضی هم بخوایم بزنیم، فکر میکنم من روایتی رو دیدم از خود وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرموده بودن که من به ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و به این انتصابم از ناحیه تبعیت و ولایت بیشتر افتخار میکنم تا اون انتصابم از ناحیه ولادت.
بله، به نظر میرسه که یک توضیحی لازم داره.
بله،
این جمله که اینها یعنی اهل سنت از وجود مقدس امام صادق نقل کردن،
بله،
6 تا اشکال بنیادی و اساسی داره. اولین اشکالش اینه که این حدیث منفرده.
بله،
یعنی یک راوی و یک شخص از امام صادق علیه السلام ایشان نقل کرده. از نظر علم رجال و علم حدیث این نوع حدیث ها که منفردن خود به خود اعتبار نداره اصلا. این اولین اشکال این حدیثه.
بله،
اجازه میدید من اشکالات رو بگم؟
خواهش میکنم. بله، استفاده میکنم.
اشکال دوم اینه که این حدیثی که در کتب اهل سنت آمده در هیچ یک از منابع شیعه اصلا نقل نشده. همین که در هیچ یک از کتب شیعه نقل نشده، این نشون میداد که این حدیث باید جعلی و ساختگی باشد. پس اشکال سوم که اشکال اساسی است، همین که این حدیث یا اشکال دوم
رو فهمید
که در کتب شیعه در منابع شیعه اصلا نقل نمیشه، یک علامت سوالی است که کسانی که اهل فنن شک میکنن در نقل این حدیث. اشکال سوم اینه، شخصی که این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده،
بله،
این سال 612 دارد از وجود مقدس امام صادق نقل میکنه. امام صادق در سال 148.
بله،
شما که الحمدلله از افراد فهیم هستی،
خواهش
میکنم، شما اگر دقت کنی یک فاصله 400 ساله‌ای وجود داره.
بله دیگه، اون قرن دوم بوده است امام صادق، این در قرن هفتم داره نه
هفتمه. خب این حدیث با این فاصله طولانی پس باید سلسله راوی داشته باشد تا به امام صادق متصل بشه.
بله،
ما این وسط هیچ سلسله راوی رو اصلا نمیبینیم. وقتی هیچ راوی نمی‌بینیم، واقعا با چه مبنایی، با چه اصلی میتونیم بپذیریم که امام صادق علیه السلام گفته باشد که من به این نسب افتخار میکنم اصلا. اشکال چهارم، اصلا ما فرض میگیریم که این روایت از زمان امام صادق نقل شده باشد. خب ما که صرف این که یک روایتی در یک کتابی نقل شده که ملاک و میزان اعتبار اون نیست، ملاک و میزانش باید با محک رجال سنجیده بشه که آیا این شخص واقعا موثق است یا نیست، آیا ایشان وزا هست یا نیست، آیا ایشان جعال هست یا نیست. جالبش اینه، این شخصی که این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده، از نظر خود اهل سنت نه از نظر شیعه، این شخصی است وزا و جعال، اصلا حرفش جعل حدیثه. نشون میده که ایشان چون دید حضرت امام صادق از دو جهت نسبت با ابوبکر پیدا میکند، این روایت رو جعل کرده که به نام امام صادق میگه، امام صادق میگه من افتخار میکنم که نسبم به ابوبکر میرسه. اشکال مهمتر از اینها،
بله،
اشکال مهمتر اینه که چه کسی میتوند اصلا باور بکند امام صادقی که خودش شخصا از این که به حضرت زهرا سلام الله علیها اون آسیبها رسید، به دستور شخص ابوبکر رسید، اون هم امام معصوم بیاد بگه من افتخار میکنم که نصرم به کسی رسید که در قتل مادرم، اون هم مادری که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. این نشون میدهد که ما چنین حدیث را اصلا نمیتونیم بپذیریم. اما اشکال ششم، ما فرض میگیریم جناب آقای صفایی اصلا امام صادق فرموده باشن، ما فرض برای میذاریم امام صادق نفرمود من به این نسب افتخار میکنم، این جمله از امام نیست.
بله.
امام دارن خبر میدهن،
درسته،
که از این دو جهت نسبتش به ابوبکر میرسد. اخبار دادن و گزارش دادن غیر از اینه که حضرت در مقام کسب افتخار باشد. بنابراین کسی که محقق دانشمند رجال شناسه میدوند یکی از اختصاصات وجود مقدس امام صادق علیه السلام اینه که از اون جهت نسبتش به امیرالمومنین میرسد، از این جهت نسبتش به ابوبکر میرسد. میتونه نقطه مشترک اهل سنت و شیعه باشد. اما کسی نباید چنین اشتباهی را بکند که فکر کنه این نسبت داشتن یک افتخاری برای وجود مقدس امام صادق علیه السلام باشد.
بله، احسنت و خیلی ممنون، متشکرم. و ضمن اینکه خود جناب محمد بن ابوبکر چقدر در نزد ما شیعیان ممدوح هستند و چقدر امیرالمومنین ایشان رو دوست داشتند و خب قطعا از نسل محمد ابن ابوبکر اگر میخواست افتخار بکنه ایشان میگفت مثلا من از محمد ابن ابوبکر هستم،
میفرمود من از نسل محمد ابن ابوبکرم، ولی امام چنین جمله رو نمیگه. پس بنابراین بر فرض نقل چنین حدیثی، این به معنای اخباره.
بله.
امام میخواد بفرماید از این دو جهته دیگران رو وادار کنن برای نسب شناسی امام بدونن امام از مادر چه نسبتی دارن. هیچ مشکلی هم نداره، یک چیز واقعی است.
بله.
اما کسی از این نمیتونه برداری کنه که امام بخواهد کسانی که قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن اونها را بخواد تبرئه
کنه. احسنت. بله. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد قادری. این اختصاص اول بود که فرمودید و خب واقعا نقطه بسیار درخشانی هم هست و خب قطعا بسیاری از بزرگان اهل سنت خودشان در پای درس امام صادق علیه السلام آمدن نشستن و این افتخاری باز بزرگتر هست. اجازه بفرمایید من تا یک میان برنامه بگیریم و یک توقف داشته باشیم تا انشالله بعد از این میان برنامه ادامه مباحث رو در خدمت شما خواهیم بود. میان برنامه رو با هم ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
دلم یک کبوتر تا مزار تو پر زد، بی قرار تو هم یا جعفر ابن محمد. آیه طهارتی شیخ الاسلام امتی، مظهر صداقتی، راوی هر روایتی، قسم به خاک بقیه، قسم به قربت تو، حرم شده دل ما برای تربت تو، قسم به خاک بقیه، قسم به قربت تو، حرم شده بیقرارم و زارم مثل ابر بهاری، بیقرار زریح و گنبدی که نداری، قلب تو چه ها کشید، روز تا کوچه ها کشید، دشمنت سر نماز از رو دوشت عبا کشید، شبیه فاطمه شد روزه رفتن تو، تو خلاصه داغه مادر و حسن اینی، تو خلاصه داغه مادر و حسن اینی، عالم العلماء روز خان حسینی، تو خلاصه داغه مادر و حسن اینی، عالم العلماء روز خان حسینی، عشق بی بدل حسین تا عبد از حضر حسین، صادق آل علی گفت نوح علال حسین.
عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پیشوای صادق از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در آستانه شام شهادت پیشوا و رئیس مکتب و مذهب اهل بیت علیهم السلام حضرت امام صادق صلوات الله علیه. خب در خدمت جناب استاد قادری هستیم. در بخش اول برنامه موضوع پیرامون اختصاصات امام صادق علیه السلام بود و نکته اول و اختصاص اول رو فرمودند و پاسخ به یکی از شبهات بسیار مطرحی که در مورد امام صادق علیه السلام به خصوص مخالفین مطرح می کنند پاسخ مفصل و تفصیلی رو ارائه فرمودند. جناب استاد بفرمایید که اختصاص دوم رو، قطعا اختصاص دومی هم وجود داشت در امام صادق. بله،
اختصاص دومی که امام صادق علیه السلام دارن نه در امامان پیشین واقعا چنین تجربه بسیار تلخی تجربه شده، نه در امامان بعدی چنین تجربه تلخی واقعا تجربه شده، و فقط این امام صادق علیه السلام بود در عصر خودش، در موقعیت خودش، که توانست شیعیان ولایی را از این بحران نجات بدهد. یعنی اگر ماها هم در اون عصر زندگی می کردیم ممکنه محکوم این فتنه و این بحران می شدیم. تا کسی اینو درست هضم نکنه نمی تونه تلخی عصر امام رو درک بکنه، و این یک مشکل داخلی و خانوادگی امام علیه السلامه، نه به دلیل حضور دشمنان. و امام سخت‌ترین کارش این بود که شیعیان احیانا اینجا آسیب نبینن.
بله.
و اون مسئله موعودگرایی است. و همون چیزی که در نظام جمهوری اسلامی امروز هم بسیار باید مراقبت کرد.
بله.
که نکاتی که به ادبیاتی که به حضرت ولی عصر ارتباط برقرار میکنند، ما به دلیل اینکه در جو عموم قرار میگیریم جو زده نشیم و اون ادبیات رو استفاده نکنیم، و اگر استفاده کردیم یعنی دقیقا داریم همون اشتباه رو مرتکب میشیم که در عصر امام صادق این تجربه شده و امام صادق رو پیر کرده این قضیه.
عجب.
و اون چیه؟ حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام فرزندی دارن به نام حسن مسنّا.
بله.
حسن مسنا در واقعه کربلا مجروح شدن، به شهادت نرسیدن.
بله.
و به وسیله بستگان مادرش در این واقعه نجات پیدا کردن. و این حسن مسنا با دختر عمویش فاطمه بنت الحسین
بله.
ازدواج کردن. از این ازدواج فرزندی متولد شد به نام عبدالله محض. این که بهش میگن عبدالله محض به دلیل این که ایشون خالص علوی است،
از پدر و مادر ابوینی،
از پدر و مادر، چون از نظر مادر به امام حسین منتسبه، از نظر پدر به حضرت امام حسن مجتبی.
نواده دو امام میشود، نواده حسن.
این توضیح رو به خاطر این میدم که عزیزانی که در روز شهادت امام صادق در این بحث رو گوش میکنن، خودشون رو تست کنن. اگر اونها در چنین بحرانی قرار میگرفتن، کجا قرار میگرفتن؟ چقدر تابع امام زمانشون میشدن؟ یا تابع فضای موجود میشدن؟ از این جهت این بحث داره انجام میشه.
بله.
عبدالله محض یک فرزندی دارد به نام محمد نفس زکیه. و این محمد نفس زکیه جوانی است بسیار خوش سیما، خوش چهره و جذاب. به دلیل اینکه پیغمبر در حدیثی که مربوط به حضرت امام عصر است فرموده بود اینکه مهدی موعود اسمش مثل اسم من است، اسم
بله.
پیغمبر محمد
صلی الله علیه و آله.
مهدی موعود که معمولا در عصر غیبت نباید این اسم را ما ذکر بکنیم،
بله.
اسم او مثل اسم من است، پس اسم فرزند عبدالله محض محمده.
درسته. بله.
اسم پدر مهدی موعود هم اسم پدر من است. پس پدر حضرت رسول
عبدالله بوده. بله.
محمد نفس زکیه هم پدرش عبدالله است. البته برای من روشن نیست، ولی احتمال قوی میدهم پشت این جریان عباسی ها قرار دارن. یعنی اونها آدمای باهوشی بودن، از مفاهیم دینی در جای خودشون به صورت ابزاری استفاده میکردن،
سوء استفاده میکردن
به طور کامل. حالا من یک قرینه میارم که باید اینها پشت این قرار بگیرن. اون چه که در زمان امام صادق اتفاق افتاد از اختصاصات عصر امام صادق علیه السلام اینه که عبدالله محض و محمد نفس زکیه ادعای مهدویت کردن.
عجب.
و معتقد بودن محمد نفس زکیه همون مهدی موعوده و تلاش می کردن که در جامعه نهادینه کنن، بقبولانن به همه مسلمین که مهدی موعود در بین اونهاست، اونا غافلن از اینکه ایمان بیارن به این. دلیل اونها و شاهد اونها هم که فکر روکشن شد، میگفتم اگر پیغمبر نفرموده است مهدی آخر زمان اسمش اسم من است، اسم پدرش اسم پدر من است، میدونم واقعا تطبیق میکنه. خب ایشون که اسمش محمده پس اسم پیغمبره، پدرش هم که عبدالله است. علاوه بر این در روایت هست که حضرت مهدی سلام الله علیه یکی از نشانش اینه که یک خالی کنار خمه شما عرشبت کتف راست ایشان وجود داره. این خال هم وجود داشت، یعنی واقعا تشدید میکرد. خدا وقتی میخواد جناب آقای صفایی امتحان کنه، بله، شاید بنده با شما من اسرار میگرفتیم. همین بسیار مهمه این که باید ما در بین مردم بسیار در این مفاهیم کار بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم. خب اینها میخواستن قیام بکنن، مروانیان رو ساقط بکنن و نظام اسلامی به حکومت اسلامی تشکیل بدهند. اما نظام اسلامی به حکومت اسلامی به نام اینکه مهدی موعود قیام کرد. این که گفتم پشت این باید بن العباس قرار داشته باشن، یک آقای میگه من دیدم یک جوانی سوار بر شتوری است، منصور دوانقی جلوی شتور رو گرفته است، حرکت کرده، وقتی میخواست پیاده بشه او رکابش رو گرفته و خیلی بهش احترام میکنه. میگه من بهش رسیدم گفتم این کیه که شما این همه بهش احترام قائلی؟ گفت مگه نمیدونید این همون مهدی موعوده که جامعه در انتظار ظهور و قیام ایشان هست. خب جناب آقای صفایی، گاهی از اوقات میگید طرف ادعای کاذب میکند ولی انتظار از دیگران نداره، میخواد مردم رو اغوا کنه، ولی عبدالله مس محمد نفس زکیه امام زمان و حی خودشون را، امام زمان حی خودشون، امام صادق علیه السلام هست.
بله.
اینا در سرزمینی بین مدینه و مکه به نام ابوا یک نشستی برگزار کردن قبل از قیام. امام صادق رو دعوت به اون جلسه کردن. عبدالله مس به امام صادق گفت که ابن رسول الله مهدی موعود در بین ماست، بیاییم همه من با او بیعت کنیم و پشت سر ایشان بیستیم و ایشان قیام کند مروانیان رو ساقط بکنه. امام فرمود مهدی موعود کیه؟ گفت محمد نفس زکیه. این آقا برای امام زمانش استدلال میکنه که چرا محمد نفس زکیه مهدی موعوده. امام فرمود که اون پیغمبری که اون روایت را شما نقل میکنید، روایت های دیگر هم از اون پیغمبر هست، شما باید روایت های پیغمبر در رابطه با مهدی موعود اینا را کنار هم ببینید، نه اینکه تقطیع کنید. اون مهدی موعودی که شما میگید فرزند امام حسن عسکری علیه السلامه، بعد از قبل از او باید امامانی بیان تا برسه به امام حسن عسکری و او در اون سال خاص هم متولد میشه. ایشان مهدی موعود نیست.
بله اصلا
نیست. امام فرمود تحت عنوان مهدی موعود من حاضر نیستم این را با ایشان بیعت بکنم، ولی اگر شما تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر قیام بکنید قطعا ما پشت سر شما ایستیم. امام حاضر نشد بیعت بکنه. این شخص و این فرد میگه امام صادق علیه السلام از اون جمع بلند شد و خارج بشه. حضرت آقای صفایی عزیز و بینندگان بزرگوار ببینید امام صادق چقدر در اینجا مظلوم واقع شد. بیرون نیست، در محیط خانوادگیش با منصوبین کسانی گروه خونیشون گروه خونی امام صادقه. امام صادق وقتی بلند شد جمله‌ای که نباید از شخص صادر میشد صادر شد. عبدالله مس به امام صادق و امام زمانش گفت یا ابن رسول الله من میفهمم چرا شما حاضر نمیشی بیعت بکنی، برای اینکه شما حسینی ها به حسنی ها حسادت میکنید. خب امام چی بگه به این شخص؟ فرد ساده ای نیست، کسیست که انتقام میخواد بگیره از خون امام حسین، میخواد جامعه رو بسیج کنه، حکومت مروانیان رو ساقط بکنه. امام از اون جلسه خارج شد و هیچی نفرمود، ولی به یک نفر که همراهش بود فرمود دید اون جمع چه کسانی نشسته بودن. اون کسی که پیراهن زر را داره اینها رو جلو انداخت تا از موقعیت اینا استفاده کنه، اما وقتی قیامشون میخواد به نتیجه برسه هم پدر را حذف میکند هم پسر را. اون آقا میگه گفت یا رسول الله کی رو میگه، منظورتون چیه؟ گفت اونی که عبای زرد روی دوشش بود منصور دوانقی است. لذا یکی از اختصاصات بسیار تلخه امام صادق علیه السلام در دوره هیچ امامی این اختصاصات تجربه نشد و ما باید بدونیم چقدر بر امام صادق داره سخت میگذره که بیان تحت عناوین دینی یک قیامی را کارسازی بکنن، حاضر نمیشن پشت امام بیستن، امام زمانشون، از اون طرف گوش به حرف امام هم نمی کنن. امام میدوند قیامشون محکوم به شکسته و اینا حذف خواهند شد، دیگران بهره برداری میکنن. لازم اینو یک از اختصاصات وجود مقدس امام صادق علیه السلام موعود گرایی در زمان حضور امام علیه السلام. لازم من اینجا یک، چون روز شهادت امام صادق است، میخوام یک درسی را بگیریم. همه کسانی که افکار عمومی دستشون هست بسیار مراقبت بکنن در بیان علائم ظهور حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا، به گونه ای این ادبیات در جامعه القا نکنن که بعد نشود این را حل کرد. چرا؟ برای اینکه این از چیزهایی که در زمان امام صادق قبلا تجربه شده.
احسنتون، خیلی عالی. این بحث تطبیق گرایی که جناب استاد فرمودید، اصلا همین تقطیع روایات، از یک روایت استفاده کردن، خب همین فرقه هایی مثل یمانی و امثال اینها میان یک روایت رو انتخاب میکنند و عرض به حضورتون که از همین تک روایت میخوان به قول معروف اثبات کنن حقانیت خودشون رو و اینکه خودشون رو با عنوان فرزند امام، خود امام معرفی میکنن. یکی از نکات بسیار
بله
مهمی
است. کسانی که شناخت دقیق جناب صفایی از تاریخ زندگی اهل بیت دارن، آشنای به این قضیه هستن، وقتی این بحران‌های فکری مثل یمانی‌ها به وجود میاد برشون تازگی نداره.
بله.
اصلا، چون قبلا این تجربه شده.
احسنت.
و کسانی که با سیره و سلوک ائمه اطهار آشنا نیستن، اینا بیشتر آسیب می‌بینن. لذا در روز شهادت امام صادق علیه السلام، من از همه عزیزانی که این برنامه می‌بینن بیان احترام کنه به امام صادق، بخشی از وقتشون رو اختصاص بدن به مطالعه کردن درست زندگی حضرت امام صادق علیه السلام، که این مطالعه باعث میشه که انسان غیر از معرفت و شناختی که نسبت به حضرت امام صادق پیدا میکنه، در هر عصر و زمانی که زندگی کند هیچ موقع آسیب فکری پیدا نمیکنه.
به خصوص در این دوران آخر الزمانی که
زمانی که شبکه‌های مجازی هم هست، سوء استفاده از احساسات و عواطف و ارادت افراد بسیار زیاده.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد، بسیار نکته حائز اهمیتی بود این اختصاص دوم. اجازه بفرمایید یک توقف کوتاه دیگری داشته باشیم و انشالله یک میان برنامه دیگر ببینیم و با بخش پایانی برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
در مدینه بین کوچه بهر مادر ناله کردم، چشم خود را با سرشکم منزل صد جاله کردم، یاد مادر کرده پیرم کوچه را در بر بگیرم، همچو زهرا مادر خود از خدا خواهم بمیرم. سیدالمظلوم حضرت صادق، سیدالمظلوم حضرت صادق. آتش غم در حریم خانه ام تازد زبانه، من به یاد مادر خود عشق چشمم شد روانه، از برایت دل غمینم مادر چشم انتظارم، همچو تو پهلو شکسته من غریب این دیارم.
سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم حضرت صادق، سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم حضرت صادق.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا الصادق عليه السلام و شفاعته في الدنيا والاخره. ان شاء الله که به زودی زود قسمت و نصیب همه شیعیان و موالیان بگردد زیارت آن مولای صادق و آن قبور مطهر ائمه اطهار، آن قبوری که مظلومانه در قبرستان بقیع و این ایامی که معمولا بی‌زائر هستند، ایامی که نزدیک موسم حج هست معمولا زائر چندانی وجود نداره در مدینه، و خب انشالله روزی فرا برسد که ما ببینیم آن بین الحرمین میان قبرستان بقیع و آن روضه منوره انشالله ساخته بشود، با شکوه بیشتر برپا بگردد و انشالله مملو و از مشتاقان و شیعیان بگردد. خب جناب استاد قادری عزیز، الحمدلله استفاده کردیم در دو بخش قبلی اختصاصاتی که پیرامون امام صادق علیه السلام بود و بسیار هم کارساز بود، یعنی صرفاً مباحث نظری نبود. بخش قبلی رو فرمودید اختصاص دوم که واقعاً بسیار کاربردی است، برای دوران آخر الزمان بسیار راهگشا است، و قطعاً باز هم اختصاصات دیگر رو هم در خدمت شما خواهیم بود در این حدود 10 دقیقه پایانی برنامه.
از اختصاصات دوره 12 ساله از 34 ساله امامت امام صادق علیه السلام که باعث شد امام روز به روز ضعیف‌تر بشه از نظر جسمانی، روز به روز لاغرتر بشه، امام صادق علیه السلام مواجه با یک حکومتی است که چنین حکومتی نه قبلش ائمه اطهار دیگر تجربه کردن، نه بعدش ائمه اطهار تجربه کردن، چون این تجربه ائمه اطهار ادامه همین تجربه امام صادق زمان امام صادق علیه السلام و اون معاصر شدن امام با حکومت بنی العباس. بنی العباس جناب آقای صفایی چند تا ویژگی دارن که منحصر به فرده. اولین ویژگیشون بهره برداری از مفاهیم دینی برای رسیدن به اصل قدرت، که باید امروز در نظام جمهوری اسلامی در عصر معاصر بسیار باید مراقبت بکنیم، بسیار، یعنی بیشتر از عصری باید مراقبت بشه. لذا رهبر مقام معظم رهبری هم دائما روی این جهت میدهد، حضرت امام هم جهت میداد که بسیار مراقبت بشه. بنی العباس میدونستن که اینها جای پای بین مردم ندارن، مردم خیلی اونها رو به عنوان یک خانواده مقدس نمیشناسن، و مطمئن بودن تنها کسی که جای پای محکمی در بین مردم دارد وجود مقدس اهل بیت پیغمبره. این اولین نکته، به همین دلیل رفته بودن دنبال موعودگرایی.
بله، تنها رقبای خودشون رو در حقیقت این حضرات میدونستن.
دومین خصوصیت اینا در استفاده کردن این بود که اونها میدونستن حادثه کربلا یک حادثه تلخی است و شیعیان و ارادتمندان و اهل بیت دنبال این هستن یک موقعیت به دست بیارن و انتقام اون خون به ناحق ریخته حضرت سید و شهدا و اصحابش رو حتما از بنی امیه و مروانیان بگیرن. بنی العباس می دونستن قدرت بسیج این مردم را ندارن اصلا. حالا نکته که می خوام بگم اینه، امام صادق در عصر و دوره زندگی می کند یک جریان پیچیده سیاسی به وجود آمده که این جریان دائما خودش رو پشت مفاهیم دینی قایم میکنه. امروز که روز شهادت امام صادق، ما اینها رو باید از زندگی امام صادق یاد بگیریم که به هیچ وجه فریب نخوریم در این قضیه. اینا چجوری روی کار آمدن؟ اولین کاری که بنی العباس کردن، مردم را جمع می کردن، می گفتن می دونید که بنی امیه چه ظلمی را انجام دادند؟ دیدید پاره تن پیغمبر را به شهادت رسوندن، پس چرا نشسته اید؟ انتقام خون امام حسین را نمی گیرید؟ پس اینا می شدن تلاگدار انتقام خون حضرت سید الشهدا. برای اینکه این رو در جامعه ترویج بکنن، یک شعاری هم قرار داده بودن، الرضا من آل محمد. قیامی که ما میخوام بکنیم اینه که حکومتی تشکیل بدیم، تعویل بدیم به خاندان پیامبر اکرم. برای اینکه این رو بیشتر تشدید بکنن، یه پرچم سیاهی هم درست کرده بودن و این پرچم سیاه هم شعارش این بود که ما عزادار حضرت سید الشهدا هستیم و میخواهیم این قیام را آغاز بکنیم. و اینا توانسته بودن، همین عبدالله مسیح که قبلا توضیح دادم، محمد نفس زکیه و دیگران که الان وقتشون رو ایجاب نمی کنند، همه اینا رو پیاده کنه همراه خودش مونن. تنها یک نفر با اونو همکاری نمی کرد،
امام صادق،
و اون وجود مقدس امام صادق علیه السلام. چرا؟ برای اینکه امام قطع نظر از مقام امامت یک جامعه شناس، یک روانشناسی بوده، در برخورد اول شخصیت طرف را همون گونه که بود می شناخت، نه همون گونه خودش نشون می داد. امام به نتیجه رسیده بود اینها کسانی هستند می خواهم به کمک اهل بیت به قدرت برسن، اگر قدرت رسیدن کاری خواهند کرد که بنی امیه نکرد. برای روشن شدن جناب صفایی، برای همه عزیزان گوش میکنه، خوب باید به حرف من گوش کنند. اتفاقا اینا از همین شعار و از همین مفاهیم استفاده کردن، بنی العباس به حکومت رسیدن. کاری که بنی العباس کردن قطعا بنی امیه نکردن. اون چیه؟ بنی امیه امام را به شهادت میرسوندن، نه نسل امام را.
بله.
عباسی ها وقتی روی کار آمدن، به نتیجه رسیدن باید نژاد اهل بیت رو بردارن، چون به ذهنشون بود که اگر یک امام زاده بماند همون کاری میکنه که امام خواهد کرد. برداشتشون درست بوده. الان جمهوری اسلامی حاصل چیه؟ یکی از نوادگان همین اهل بیته.
بله.
حضرت امام
اصلا در تایید فرمانده شد. بله. جناب عالی، این ائمه و امامزادگان بسیار پراکنده‌ای که ما می‌بینیم تقریبا دیگه بعد از امام صادق هستن که پراکنده شدن.
پراکنده شدن و اینها به نتیجه رسیده بودن ما باید امامزاده رو برداریم. مرتو نکته‌ای که می‌خوام بگم، تجربه بسیار تلخ برای امام صادقه. اینا وقتی روی کار آمدن چه کار می‌کردن؟ برای اینکه سادات را کلاً حذف کنن، کاری می‌کردن که امروز داعش می‌کنه. داعش از اونها یاد گرفته. می آمدن سادات را زنده زنده کنار ستون مسجد گچ می گرفتن که این به صورت زنده زنده از دنیا بره. یعنی کاری که در کربلا هم تکرار نشد. لذا یکی از اختصاصات حیات سیاسی امام صادق علیه السلام تجربه یک حکومت پیچیده و یک جریان بسیار پیچیده. هر کسی بود گول می‌خورد. همین امروز هم قابل گول خوردنه.
یعنی
همین
هم نفاق آلود بود، هم ظاهر دینی داشت، هم همه اینها را
افرادش هم باهوش بود.
بله، بسیار باهوش،
بسیار باهوش. بله. ولی امام صادق سلام الله علیه کسی بود به هیچ وجه اشتباه نکرده در تشخیص. چرا؟ اون زمان هرچه امام نفس می‌زد کسی قبول نمی‌کرد، اما وقت اینا به حکومت که رسیدن تازه افراد متوجه شده بودن که اینا چه آدم های خشن و چه آدم های بسیار خطرناک. یعنی حاضرم برای چند سباهی از قدرت جریان مخالف را نه تنها شخص امام صادق را حذف کنند، بلکه کل جریانی که پشت امام صادق میتونه باشد همه اینا را حذف کنند. یکی لذا یکی از اختصاصات زمان امام صادق علیه السلام است بحران یک جریان سیاسی بسیار پیچیده که حضورش و تشکیل حکومت عباسیان است.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم جناب حجت الاسلام و نوسته مصطفی قادری، استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم. متاسفانه زمان ما دیگه اجازه نمیده، من فکر می‌کنم که اختصاصات امام صادق قطعاً بیشتر از این هاست.
بله بسیار،
و حیف بود دیگه، بالاخره الحمدلله در همین حد توانستیم استفاده کنیم از محضر زمان.
خب روزی ما و شما همین مقدار بود،
شکر خدا.
بله و خدا رو شاکریم از اینکه چنین فرصتی برای جناب علی بنده و همه عزیزانی که با برنامه شما ارتباط برقرار کردن، برای این شبکه این فرصت پیش اومده که بتونیم امام صادق رو با نگاه دیگری تفسیر و تحلیل کنیم. انشاءالله
رب العالمین. خدا به شما هم طول عمر و عزت و حسن عاقبت عنایت کنه و به بیان جناب عالی انشاءالله برکت بیشتر و خیر کثیر هم عنایت بفرمایید. انشاءالله باز هم در خدمت جناب عالی باشیم و استفاده کنیم. خب خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. در این شام شهادت امام صادق علیه السلام از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. برنامه امشب هم رو چون شب چهارشنبه هست به پایان برسانیم با این مقطع و این فراز از دعای عهد. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنی، اللهم ارن الطلعة الرشیده والغرة الحمیده وکن ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلک بی محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم بهی بلادك واحی بهی عبادك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.